رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز دوشنبه 11 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. شش کشور عربی خلیج فارس ایران را برای مداخله به امور داخلی عربستان سعودی محکوم کردند. در فرانسه از روی یادگاری قربانیان حمله های تروریستی پرده برداشتند و 11 ژانویه وزیر آب و انرژی پاکستان برای بازدید کاری دو روزه وارد تاجیکستان می شود. تفصیل خبرها. شورای همکاری شش کشوری خلیج فارس در ماجراهای دیپلماتی میان عربستان سعودی و ایران حمایت خود را از عربستان سعودی اظهار داشت و آنگونه که خودش میگوید مداخله ایران به کارهای داخلی عربستان سعودی را محکوم کرد. وزیران کارهای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که از گروه کشورهای سنی مذهبی شاهیگری عبارت است در یک جلسه فوری در ریاض 9 ژانویه اظهارات پخش کرد. آنها در این جلسه افزایش تنش‌های میان سعودی و ایران را که اصلا کشوری شیعه مذهب است بررسی نمودند. همزمان عادل جبیر وزیر کارهای خارجه سعودی ایران را برای حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت که اگر رقیب منطقه‌ایش سیاست‌های کنونی خود را همچنان ادامه دهد، در آن صورت شاهیگری سعودی تدبیرهای ایلاوگی خواهد اندیشید. 9 ژانویه در پایتخت فرانسه شهری پاریس هزاران نفر گرد هم آمدند تا خاطره 150 نفر قربانی حمله های تروریستی سال گذشته را گرامی دارند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و آن هیدالگو شهردار پاریس پرده از روی یادگاری قربانیان را برداشتند. این یادگاری در میدان مرکزی پاریس با نام میدان جمهوری گذاشته شد. بعد از حمله ها میدان مذکور رمزی همبستگی مردم به شمار می رود. جانی هالیدی آوازخوانی را که فرانسه سرود را به خاطره قربانیان بخشید و خوار ارتشی فرانسه موسیقی مارسلیزا سرود ملی فرانسه را اجرا نمود. این مراسم از جمله تدبیرهای یک هفته آخر است که با پاس خاطره قربانیان حمله بازار یهودی ها و حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو برگزار می شود. انتظار می رود که 11 ژانویه خواجه محمد آصف وزیر ذخایر آب و انرژی پاکستان در رأس یک هیئت این کشور وارد دوشنبه شود. این هیئت در جلسه گروه مشترک کاری آید به انرژی و انفراساختار شرکت کرده و در پایان همایش پروتکل امضا خواهد کرد. در جریان سفری دو روزش جناب آصف با مقامات نهادهای زیربط تاجیکستان ملاقات و از نیروگاه نارک دیدن خواهد کرد. ملاقات وی با امام علی رحمان رئیس جمهور نیز در نظر داشته شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان ضمن یک بیانیه آزمایش بمب هیدروژنی یا هواسوز از جانب کره شمالی را عامل تشنج افزا در نیم جزیره کره و تهدید به ثبات و امنیت بین المللی عنوان کرده است. در این بیانیه آمده است در این رابطه جمهوری تاجیکستان بار دیگر جانبداری خود را از اظهارات جامعه جهانی که جاه طلبی های هسته‌ای جمهوری خلقی دموکراتی کره را محکوم میکنند ابراز داشته، این کشور را برای اجرای صادقانه قطعنامه دخلدار شورای امنیت سازمان ملل متحد و ادامه مذاکرات سازنده در فرمت معروف شش جانبه دعوت مینماید. محمد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی در چهارچوبه یک سفر رسمی دیپلماتی از پاکستان بازدید میکند. در جریان این سفر وزیر دفاع سعودی با نواز شریف نخست وزیر، خواجه آصف وزیر دفاع و با راحیل شریف رئیس ستاد ارتشی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش های رسیده از اسلام آباد، این بازدید بخش از تلاش های حکومت سعودی برای به دست آوردن حمایت از موضع گیری های عربستان سعودی در مباحثات با ایران می باشد. یک مقام رسمی افغانستان گفته است که پاکستان فهرستی طالبان را که مایل شرکت در مذاکرات با کابل را دارند پیشنهاد خواهد کرد. این افراد طالبان در ملاقات دو جانبه شرکت میکنند. قرار است در این مذاکرات راه های از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان بررسی شود. و ریاست سلخاز نظار منطقه استاوروپول روسیه 220 کیلوگرم ماندارین ترکیه را از مجتمع تجارتی شهرک اینوزمتسو مصادره و نابود کرده است. در این باره خبرگزاری های روسیه گزارش دادند. طوری که ریاست روس سلخاز نظار خبر داده است، این ماندارین ها بعد از اعتبار پیدا کردن تحریم های روسیه بر ضد میوه و سبزیجات از ترکیه وارد شده اند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. با فروش برآوردن یک مقدار دلار در نقطه خرید و فروش اسعار از طرف نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند. شورای همکاری شش کشوری خلیج فارس در ماجراهای دیپلماتیک میان عربستان سعودی و ایران حمایت خود را از عربستان سعودی اظهار داشت. و دادگاه آمریکا یک پناهجو از ازبکستان را با جرم تهیه حمله به اکادمیای نظامی آمریکا به 25 سال زندان محکوم کرد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در ولایت سوخت خرید و فروش دلار را در شهر خوجند راه اندازی کرده است و می گوید هدف تنظیم بازار اسعار خارجی و حمایت از ارزش سامان پول ملی تاجیکستان می باشد. ولی در نزد نقطه فروش این نمایندگی مردم زیاد جمع می شوند و از گیر و دار زیاد ناراضی هستند. همکار ما معصوم محمد رجب در گزارشش از شهر خوجند می گوید فروش دلار در نقطه این نمایندگی برای خواستهای مشتریان کفایت نمی کند.
نمایندگی بانک ملی 8 ینور در نزد بازار پنجشنبه یک دلار را 7 سومانی و 89 درم به فروش گذاشت و 10 نفر را در نوبت خرید دلار جمع آورد. چون که به گفته خریداران در بازار سیاه دلار کم یافت است و نرخ آن هم روز جمعه تا 8 سومانی و 50 درم بالا رفت. این در حالی است که ارزش رسمی یک دلار در همین روز از سوی بانک ملی 7 سومانی و 23 درم مقرر شده است. بعدی ظهر روز 8 ینور در نزد یگانه دکان بازی دلار فروشی نزد بازار پنجشنبه ده ها مردان و زنان در دو صف گرد آمده بودند و پلیس ها از جریان نوبت نظارت می بردند. یک مردی میانسالی که در نوبت می ایستاد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از صبح خود را نامنویس کرده نوبتی خریدی دلار می پاید. به گفته مصاحبانم خریداران دلار را به دکان از روی روی خط دعوت می کنند و هر طلبگاری خریدی دلار با شناسنامه و پتینتی صاحبکاریش به روی خط نوبت وارد کرده می شود. همچنین هر کس می تواند که تنها تا 1000 دلار بخرد. مصاحبی دیگری رادیوی آزادی، یک مردی که برای خرید دلار به بازار پنجشنبه آمده است، میگوید در این روزهای کمیافت شدن دلار از این اقدام بانک ملی دستگیری دارد، اما از ترتیب کار ناراضی است که آنها را سرسان کرده و وقت زیادشان را میگیرد.
دکانو بسیار تقسیم کردن همین پول رفته آدم و مردم هم دیگه آدم رحمش میاد زن های پیر کلان های و سفیدا ها
زیاد نیستن در اینجا
خیک نیستن اون دیگه فقط تو به میسان.
در همین حال نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند میگوید فروش دلار را به خاطر تأمین بازار داخلی و تنظیم ارزش آن راه اندازی کردند. یک مسئول نمایندگی بانک ملی در خوجند گفت همین طور در 3 روز آخر هر روزه 300 هزار دلاری به بازار پنجشنبه می‌ریزند و می‌افزاید
برای مزاجانی که
کی با انتقال مال کل با توجیهون مشغول استند و درآمدشون کلانات تشکلات کاری طلباتون رو خوانه میگردند و این مقصدم بانک ملی برای تشکلات کاردارم خیلی مبلغ ارزش داره.
ولی چرا دلار از قربی معین کرده خودی بانک ملی که روز 8 ژانویه 7 سومانی و 23 درهم با عوض 1 دلار است خیلی بلند 1 دلار با 7 سومانی و 89 درهم فروخته می شود؟ در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی مصاحبم از نمایندگی بانک ملی در خوجند چنین گفت:
از این هم در بزر نقص بسیار بلند است و از این ارزان کردن نمیشد، ما به کورس بزر نزدیک کرده می فروشیم.
به گفته مسئولان بانک ملی در خوجند، بانک های روسیه تا روز 12 ژانویه انتقال مبلغ های مهاجران کاری تاجیک به تاجیکستان را قطع کرده اند و این سبب عمده است که آنها را به تأمین بازار داخلی با دلار تحریک داده است. ماه‌های آخر تاجیکان از روسیه عمدتاً پول‌های خود را به دلار می‌فرستند و تا جای بازار داخلی را تأمین می‌کنند. روسیه در هفته گذران انتقال پول مهاجران تاجیک را بنا به مشکلات پولی و مالی خود برای موقت تا چند روز دیگر قطع کرده است. نمایندگی بانک ملی در خوجند میگوید حالا برای مثل پیشتر جاری کردن بازار آزاد اسعار کار میبرد. تا یک ماه دیگر فروش آزاد اسعار توسط بانک ها و تشکیلات های دیگری قرض دهنده براه مانده خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با فروش برآوردن یک مقدار دلار در نقطه های خرید و فروش اسعار از طرف نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شورای همکاری شش کشوری خلیج فارس در ماجراهای دیپلماتی میان عربستان سعودی و ایران حمایت خود را از عربستان سعودی ایثار داشتند و آنگونه که خودشان میگویند مداخله ایران به کارهای داخلی عربستان سعودی را محکوم نمودند. وزیران کارهای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که از گروه کشورهای سنی مذهب شاهیگری عبارت است در یک جلسه فوری در ریاض 9 ژانویه اظهارات پخش کردند. آنها در این جلسه افزایش تنش‌های میان سعودی و ایران را که اصلا کشوری شیعه مذهب است بررسی نمودند. همزمان عادل جبیر وزیر کارهای خارجه سعودی ایران را برای حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت که اگر رقیب منطقه‌ایش سیاست‌های کنونی خود را هم چنان ادامه دهد، در آن صورت شاهیگری سعودی تدبیرهای ایلاوگی خواهد اندیشید. در مصاحبه با ایلیا جزائری خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی در کشورهای خلیج فارس پرسیدم بعد از این همایش و مشورت های شش کشور خلیج فارس ایران از موضع‌گیری خود عقب نشینی خواهد کرد و نرمش نشان خواهد داد؟
الان بحران به اوج خودش رسیده. به نظر نمیرسه که سعودی و همپیمانش در پی جنگ با ایران باشن. این رو از صحبت‌های شاهزاده محمد بن سلمان جشن ولیعهد سعودی و وزیر دفاع کشور میشه فهمید که جنگ بین سعودی و ایران یک فاجعه دونه. ممکن هست اقدام‌های دیپلماتیک دیگر این کشورها نشون بدن، اما خب بعد از این بحرانی که تا حد قطع روابط رسیده الان زمان تفاهم هست، زمان میانجیگری هایی هست که احتمالا صورت بگیره از سوی دیگر کشورها. به طور حتم ایران سعی میکنه در نوازه خودش تعدیلاتی ایجاد کنه، اما تا چه اندازه هنوز مشخص نیست. این به مسائل داخلی ایران هم مربوط هست، چرا که به خاطر ماجرای حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران بزرگترین کسی که آسیب دیده دولت حسن روحانی در عرصه دیپلماسی هست، دولتی که به توافق هسته‌ای تونست دست بیابه. اما این حمله به سفارت و کنسولگری اصلی جناحی که مخالف دولت روحانی هست باعث شد که در عرصه دیپلماسی هم دولت روحانی با مشکلات بزرگی مواجه بشه و حتی که به نظر میشه کسانی که حمله را انجام دادن دقیقا همون کسانی هستن که در داخل ایران مخالف توافق هسته‌ای بودن.
به هر حال برخورد ایران با ائتلاف عربستان سعودی که میگویند از 34 کشور عبارت است، ائتلاف ضد تروریستی، چگونه است؟
ایران از این مسئله استقبال نکرده، تشکیل چنین ائتلافی رو بیهوده دونستن موزه گیری اولش. اما به هر حال عربستان سعودی در تلاش است که شمار بیشتری از کشورها رو به پیوستن به ائتلاف شامل کنه. ایران بخشی از این ائتلاف نیست و به نظر نمیشه کشورهای عضو ائتلاف قصد دارن الان با ایران دست کم رایزنی کنن و در انتظار تغییر مواضع ایران هستن، چرا که حتی بعضی از این کشورهایی که در دست ائتلاف قرار دارن بعضی گروه‌های مرتبط با ایران رو گروه‌های تروریستی می‌دونن. اگر این ائتلاف فعال بشه و بتونه بر روی زمین فعالیت بسیار موثری داشته باشه، خب نقشی که ایران در سالهای اخیر تونست بر عهده بگیره در کشورهای مختلف خودش رو به عنوان کشوری نشون بده که بیشترین تأثیر رو در مبارزه با گروه‌های تندرو اسلام‌گرا داره، این نقش بسیار کاهش پیدا می‌کنه.
وزیر دفاع عربستان سعودی از پاکستان بازدید میکند و در اونجا تنش‌های دیپلماتی میانی سعودی و ایران هم بررسی میشود و همچنین تشکیل ائتلاف. فکر میکنید پاکستان وارد این ائتلاف خواهد شد و این بر ضرر ایران نیست؟
پاکستان کشوری هست که ارتش قوی و تسلیحات قوی برخوردار وارد ائتلاف بشه، به هر حال انزوای ایران بیشتر میشه در این عرصه. عربستان سعودی داره تلاشش رو در این زمینه پیش میبره. وزیر دفاع عربستان سعودی روز گذشته در امارات متحده عربی بود و همین رایزنی ها رو انجام داد برای تقویت زمینه های همکاری بیشتر. الان به پاکستان رفته. رایزنی های منطقه ادامه خواهد یافت. رایزنی هایی که اگر نتیجه بده انزوای ایران در منطقه بیشتر میشه.
در ائتلافی که عربستان میخواهد تشکیل کند کشورهای اصلی چه کشورهایی هستند و در برابر آنها با ائتلاف ایران کدام کشورها داخل میشوند؟
کشورهای اصلی در ائتلافی که عربستان سعودی در رأسش قرار داره کشورهای عربی خلیج فارس غیر از عمان البته. اینها ستون فقرات این ائتلاف رو تشکیل میدن به علاوه مصر و ترکیه. اگر پاکستان به پیوندی که از کشورهای اصلی در این ائتلاف خواهد بود، اما ائتلافی که ایران در پی اون بوده و هست غیر از خودش دولت سوریه و دولت عراق تا حدودی بیشتر گروه‌های مسلحی که در منطقه حضور دارن درش وجود دارن. ائتلافی که ایران درش بود که روسیه هم به نوعی در اون نقش داشت، در روزهای اخیر شاید این هستیم اخبار کمتری ازش هست در این که در سوریه داره چه عملیاتی انجام میده و این در رسانه‌ها بسیار دیده میشه که کمتر دیگه صحبت هست که روسیه مثلا فلان مناطق رو بمباران کرده. ایران به طور هر ساکت نخواهد نشست، تلاش خواهد کرد متحدان خودش رو گرد هم بیاره برای اینکه از این وضعیت خارج بشه، اما در نهایت دو طرف به سمت تعاملی پیش خواهند رفت، چرا که ادامه تنش به ضرر همه خواهد بود.
مصاحبه ما را با ایلیا جزائری، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی در کشورهای خلیج فارس میشنیدید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
دادگاه امریکا یک پناهجو از ازبکستان را با جرمی تهیه حمله به اکادمیای نظامی امریکا به 25 سال زندان محکوم کرد. این شهروند با نام فضل‌الدین قربانوف راننده ماشین بارکش بوده است و در سال 2009 از ازبکستان فرار کرده است. کارشناسان میگویند امکان دارد که قربانوف تا فرار به امریکا زیر تاثیر نیروهای تندروی اسلامی قرار گرفته باشد. در این باره همکاری ما مرزای سلیمپور در گزارشش چنین میگوید.
دادگاه امریکا روز 7 ینور فضل‌الدین قربانوف یک پناهنده 33 ساله از ازبکستان را با جرم تهیه حمله به اکادمی نظامی به 25 سال زندان محکوم کرد. قاضی پرونده ادوارد لاچ ضمن اعلان حکم قربانوف گفت او قصد داشت علیه امریکا جهاد کند. او قصد داشت در امریکا بمب را ترکانده با این یک پیام شبیه پیامی که در حمله های 11 سپتامبر سال 2001 داده شده بود بدهد. فضل‌الدین قربانوف راننده ماشین بارکش در سال 2009 از ازبکستان فرار کرده است. او در دادگاه گفته است من تروریست نیستم، من هیچگاه به کسی آسیب نرساندم و من قصدی چنین کاری را به خصوص نسبت به آمریکایی ها ندارم. پایان اقتباس. مقامات دادستانی آمریکا میگویند فضل‌الدین قربانوف جهادی بود و با سازمان حرکت اسلامی ازبکستان که در آمریکا سازمان تروریستی اعتراف شده است رابطه داشت. با گفته دادستانی این پناهجوی ازبکستانی مواد لازم برای ساختن بمب را جمع‌آوری می‌کرد و می‌خواست علیه تأسیسات نظامی آمریکا از جمله علیه اکادمی نظامی وست پوینت در نیویورک حمله انجام دهد. قضیه فضلالدین قربانوف سوالی را مطرح میکند که چرا چنین افراد با وجود زندگی در جامعه های پیشرفته چون آمریکا باز هم دل از عقیده های افرادگرایی نمیکنند. قنات عادل تحلیلگر ازبک میگوید این معمایی است که تا حال به جواب باقی میماند.
افراد چون فضلالدین قربانوف به احتمال غالب هنوز تا رفتن به آمریکا تحت تأثیر عقیده های تندگرایی قرار داشتند. در ازبکستان برای چنین عقیده ها شدیداً سرکوب میکنند و شاید به همین دلیل او تا رسیدن به آمریکا سر بالا نکرد. تأثیر مطبوعات به خصوص اینترنت هم هست که گروه های تندرو از امکانات آن برای شستن مغز به خصوص جوانان فراوان استفاده میبرند.
روزی 12 آگوست هیئت منصفه دادگاه آمریکا فضلالدین قربانوف را در جمع‌آوری مواد ترکنده در منزلش در ایالت ایداهو و جستجوی راه‌های کمک به سازمان ممنوعی حرکت اسلامی ازبکستان گناهگار شناخته بود. او هنوز در سال 2013 در پی در منزلش در منطقه بویس کشف شدن مواد بمب‌سازی با شمول یک نارنجک دستی خالی، نوری‌های مینرالی و مواد دیگر دستگیر شده بود. دادستان‌های فدرالی آمریکا می‌گویند قربانوف همچنین قصد داشت حرکت اسلامی ازبکستان را از طریق اینترنت حمایت و کمک مالی نماید. اونها میگویند فضلالدین قربانوف همین طور دستور چگونه ساختن بمب را میجست. اما چارلز پیترسون وکیل مدافع این زاده ازبکستان در ماه آگوست گفته بود فضلالدین قربانوف درباره تیاری دیدنش به انجام حمله ها از هوا لاف میزند و مواد یافت شده از منزل او در اصل مواد خام برای ساختن فیرورک است که در مغازه‌های شکار و ورزشی قانونن فروخته میشوند. حرکت اسلامی ازبکستان در پایان سالهای 80 با هدف سرنگون کردن حکومت خودکامه این کشور آسیای مرکزی تأسیس یافته بود. اعضای آن در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان از طرف نیروهای مخالفین می‌جنگیدند. بعد از صلح سال 1997 نیروهای حرکت اسلامی ازبکستان از تاجیکستان به افغانستان و از آنجا به پاکستان پناه بردند و به شبکه تروریستی القاعده و گروه طالبان پیوستند. مقامات آمریکا در حال حاضر پرونده باز دستکم 4 زاده ازبکستان با اتهام فعالیت‌های تروریستی را تحقیق می‌کنند. ماه آگوست دادستان‌های آمریکا گفتند یک زاده 25 ساله ازبکستان در نیویورک قصد رساندن کمک مالی به گروه تندروی دولت اسلامی داشتنش را اعتراف کرده است. عبدالرسول جورابایف یک سال پیش در اینترنت پیام گذاشته بود که اگر دولت اسلامی امر بدهد او تیار است پرزیدنت آمریکا باراک اوباما را بکشد و یا استراحتگاه در جزیره کونی نیویورک را بترکاند. با جورابایف اکنون 15 سال زندان تهدید می‌کند. عبدالرسول جورابایف ماه فوریه سال 2015 در منزلش در منطقه بروکلین نیویورک وقتی دستگیر شد که در دست بلیت پرواز تا ترکیه را داشت و قصد داشت ماه مرد به سازمان دولت اسلامی بپیوندد. همراه با جورابایف 4 زاده دیگری آسیای مرکزی نیز در آمریکا با گمان تروریسم دستگیر شده اند. اما به فرق از عبدالرسول جورابایف این 4 نفر 3 زاده ازبکستان اکمل زاکیروف، دلحیات قاسموف و ابرار حبیبوف و زاده قزاقستان احرار سید احمدوف اتهامات علیهشان اعلان شده را به گردن نگرفتند.
بنا به گزارش گروه مدافعان مستقل حقوق انسانی تاشکند، در زندان‌های ازبکستان 12800 نفر نگهداری می‌شوند که به دلایل دینی یا مذهبی حبس شده‌اند. اکثر این زندانیان آنان هستند که بعد از مهاجرت کاری از روسیه و آمریکا و یا از کشورهای دیگری اروپایی برگشتند. به قول حامیان حقوق، افرادی که با دلایل‌های مذهبی بازداشت شده‌اند، مورد عفو قرار نخواهند گرفت. در این باره گزارشی داریم از همکارمان مردانی محمد از دوشنبه.
طبق گزارش وضع حقوق بشر در ازبکستان در سال 2015 که بر پایه مصاحبه ها با پیوندان محبوسان و گزارش های مدافعان حقوق بشر محلی تهیه شده است، در زندان های این کشور 12800 نفر نگهداری می شوند. سوراد کراموف رهبر این گروه با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت که این شمار زندانیان است که از سال 2002 تا به حال محکوم به حبس طولانی شدند. جناب اکراموف می گوید طبق گزارش های به ما رسیده تنها در سال گذشته به سبب های دینی و سیاسی حدود 300 نفر محکوم به زندان شده اند. در گزارش گروه مدافعان مستقل حقوق انسان تاشکند تعداد محبوسان سیاسی در ازبکستان 24 نفر ارزیابی شده است. با گفته سورت اکراموف تا حال در محبس های ازبکستان زندانیان سیاسی و مذهبی مورد شکنجه قرار گرفته و در صورت پایان محکومیتشان ماموران زندان ها با عیبنامه ساخته نقض ترتیبات داخلی حبسخانه مدت حبس این افراد را تمدید می کنند. گفته می شود بر اساس قوانین ازبکستان محبوسانی که به دلایل دینی محکوم شدند مورد عفو قرار نمی گیرند. بیشتر این محبوسان برای همکاری یا عضویت در سازمان گروه های تندروی اسلامی نظیر حزب التحریر و نورجیها روانه زندان شدند. اما در سال گذشته صدها تن از شهروندان ازبکستان به اتهام عضویت یا رابطه با گروه تندروی دولت اسلامی محکوم به حبس شده اند. سوراد اکراموف گفت عمدتاً این افراد مهاجران کاری هستند که از روسیه، ترکیه، کشورهای اروپا و آمریکا به وطن بازگشتند. خدمات امنیت و وزارت کارهای داخلی ازبکستان پیوندان آنها را ترس داده و تقاضا کرده است که برای دفاع نزدیکان خود وکیل مدافع نگیرند و از بازداشت آنها به سازمانهای حقوق بشر و رسانه ها خبر ندهند. به اعتقاد کارشناسان، بیکاری عموی و موارد آزار و تعقیب در ازبکستان شهروندان این کشور را وادار کرده است تا از ازبکستان فرار کنند یا به صفوف گروه تندروی دولت اسلامی در عراق و سوریه بپیوندند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زندانیانی که در ازبکستان به دلایل مذهبی پسی پنجره رفتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
آیا محبت هم بیماری دانسته می شود؟ با معیارهای بین المللی در این باره چی می گویند؟ اگر بیماری نیست، چرا هر سال افراد زیاده در صورت ناکامی به خودکشی دست می زنند؟ همکاری ما گنجینه گنج در شهر دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
محمد، ساکن 21 ساله ناحیه وحدت، هفته پیش به خاطر پاسخ رد گرفتنش از سوی دختر همسبقش قصد خودکشی کرده، حب یا تبلتکا را به اندازه زیاد استعمال کرده است. با قول پیوندان این جوان، او را طبیبان نجات داده دو روز پیش از بیمارستان سه دوشنبه به خانه جواب دادند. محمد که دانشجوی سال سیوم رشته آموزگاری است، در صحبت با رادیو آزادی گفت دو سال زیاد تلاش کرد تا دختر همسبقش عشقش را قبول کند، ولی موفق نشد. همیشه جوابی نه را میشنید است. بنابراین به خلاصه رسید است که خودکشی کرده با این راه محبت پاکش را به دختر ثابت کند. هرچند محمد به خاطر ثابت کردن پاکی محبتش به همسبقش برای قربانی آماده است، اما والدینش میگویند آنها گمان نمیکردند که پسرشون به این گونه به اصطلاح به عقلی دست میزند. حالا والدین این جوان برای دوباره با چنین کار دست نزدن پسرشون تصمیم گرفتند به نزد والدین همسبقی پسرشون روند، زیرا محمد با والدینش گفته است که زندگی بدون دختر دوست داشتهش مانند به مرگ است. این در حال است که سازمان جهانی بهداشت در گذشته نزدیک هم محبت را با گروه بیماری های روحی شامل کرده، با میزدگی، قماربازی، گرفتاری مواد مخدر و جنونی سرقت مانند کرده بود. علامت های محبت را باشد زود زود عوض شدن حالت روانی، خودکمبینی، بخوبی، بلند و پایین شدن فشار، سردردی، واکنش های الرژیکی و سیندروم وسواس گفته است. برای خط بیماری ها شامل شدن محبت از سوی سازمان جهانی بهداشت اندیشه های زید و نقیز را نیز به میان آورده بود. یوسف جان، ما یوسف و جامعه شناس و مؤلف کتاب من محبت ما و زندگی شیرین ای جوان که در رابطه با محبت و عشق از نگاه اول رو پژوهش گذرانده است، میگوید جوانان گاهو به خاطر پاسخ رد شنیدنشان دست به خودکشی میزنند، یا دختران نیز با بهونه آنکه به قول خودشان کیدت شدند با روحی بد میروند. به قول این جامعه شناسی تاجیک، او بر اساس نظر زیاده از 1000 نفر در ولایت سوخت در موضوع محبت تحقیقات گذرانده است. کتاب زندگی شیرین ای جوان نیز محض به موضوع خودکشی جوانان بخشیده شده است.
محبت دیگر چیز است، عاشقی دیگر چیز است. وقتی که یک شخص عاشق شخص دیگر می شود و از آن شخص جوابی مثبت نمی گیرد، یعنی عشق آنها ناکام می شود و فکر می کند که عشق همیشه یک چیز نگاتیوی است.
به قول یوسف جان، ما یوسف ها وقتی که جوانان در محبت ناکام می شوند، گمان میکنند که دیگر زندگی با همین تمام می شود. آنها با این راه صمیمیت خود را نشان دادن می شوند. این هم در حالی است که در تاجیکستان در سال گذشته بر پایه آمارهای رسمی حدود 160 جوانی از 18 تا 25 ساله دست به خودکشی زدند که در این میان نفران نیز بودند که به خاطر ناکامی محبتشان به این عمل دست زدند. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما با پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.